بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. بحث ما در سوره مبارکه زمر آیات 11-12 به بعد. قبل از آنی که به تفسیر آیات بپردازیم، یه حدیثی را از امام مجتبی در این محضر محترم نقل کنم. چرا؟ چون امشب که میاد شب ولادت آقا امام مجتبی است، اولین به اصطلاح گل خاندان رسالت، سبط اکبر. من این حدیث را به عنوان تیمن و تبرک میخونم تا ادب خود را به محضر مقدسش عرضه کرده باشیم. مرحوم علامه مجلسی در بهار در اون جلد به اصطلاح علم و دانش این حدیث را نقل میکند. جمع الامام الحسن ابن علی اولاده و اولاد اخی فقال انکم رجال قوم و یوشک ان تکونو کبار قوم آخرین فتعلموا العلم واحفظوه ومن لم يستطع ان يحفظ فليكتب وليضع في بيته. آقا امام مجتبی روزی فرزندان خودش و فرزندان برادر یا مثلا بستگان دیگر را هم جمع کرد. ببینید آقا امام معصوم است، حجت خداست، بچه های کوچک را هم فراموش نکرده. فرزندان خودش را جمع کرد، حضرت قاسم و غیر قاسم مثلا، فرزندان حسین ابن علی را جمع کرد مثلا، خلاصه فرزندانی که در اون خانواده هستند و نوباوه هستند، 10 سال، 8 سال، 9 سال در این حد. فقط میخواد تربیت کند. در مقام تربیت از اینجا شروع میکند. من سوال خواهم کرد که چرا از اینجا شروع کرد؟ فقال انکم صغار قوم، شما کودکان این جمعیتید. و یوشک، به همین نزدیکی شما کبار قوم آخرین، بزرگان همین جمعیت خواهد بود. امروز من توضیح میدهم، امروز بچه های مدینه هستی اما چیزی نمی گذرد، رؤسای مدینه و بزرگان مدینه شما هستی. چرا این جمله را گفت؟ اول این مقدمه را گفت، بعدن دستور داد. به من و شما یاد می‌دهد که اگر بنا باشد مردی را هدایت کنی، اول کمی او را تعریف کن. تعریف نه تعریف به دروغ، کمی به او شخصیت بده. احساس شخصیت کرد، قهرن عمل میکند. چطور اعطاء شخصیت کرد؟ گفت انکم صغار قوم، بچه های امروزید. و یوشک ان تکونو کبار قوم آخرین. چیزی نمیگذرد شماها بزرگان همین مملکتی. اعطاء شخصیت. آقا امام مجتبی به من و شما و دوستانش یادآوری میکند که در مقام تربیت افراد اونها را کوچک نکنید. اول به اونها اعطاء شخصیت کنید، بزرگ نمایی کنید، بعدن دستور دهید. برخلاف بعضی از پدرها با کلمات زشت، پسرک بنشین به تمرگ، این کارا چیه؟ اونجا ادب نمیشه. اما اگر بگد پسرم نو باوه زندگی من، گل گستان زندگانی من، تو در آینده چنید و چنانید، این کارها را نکن. به جان دوست سوگند بچه گوش میکنه، اما در تعبیر اول لج میکند. چرا؟ چون تحقیرش کرد و با یک حیوان چهار پا یکسانش کرد. چه شد کلبه حضرت؟ بگو انکم صغار قوم، کوچکان امروزید. و یوشک به همین نزدیکی ان تکونو کبار قوم آخرین. بعدن چه فرمود؟ فتعلم العلم، درس بخوانید. معلوم می شود اولین قدم برای تعالی مملکت علم است. حتی ایمانم باید در کنار علم باشد. ایمان بدون علم به درد نمیخورد. فتعلم العلم، درس بخوانید. بعد میفرماید نه تنها درس بخوانید، بلکه درس را حفظ کنید. هستند کسانی که پای منبر می نشینند، 10 سال پای منبر نشسته، اما یک کلمه بپرسی یادش نیست. چرا؟ چون پای منبر به عنوان ثواب نشسته، نه به عنوان آموزش. باید پای منبر نه تنها به عنوان ثواب بنشینیم، بلکه به عنوان آموزش. خاطرتون هست عرض کردم که جناب بهلول چه میکرد؟ آستانه مسجدی را میکند، گفتن چه خبره؟ گفت اینجا جواهر و درر هست. چطور؟ گفت واعظ از قرآن و سنت سخن میگوید، مردم میشنون حفظشونه. آستانه مسجد که آمدن همانجا دفنش میکنن، میان بیرون. من میخوام اونها را در بیارم، از اینها نباشید. فتعلم العلم وحفظو، علم را حفظ کنید. حالا هستن بچه هایی که کم حافظه هستن، حضرت راه میده. و من لم یستطیع ان یحفظه، اون کس که نمیتونه درست حفظ کند چه کند؟ از نوشتن بهره بگیرد. فل یکتب، بنویسد و در خانه بگذارد، یعنی گاه بیگاه مراجعه کند. این رهبر ماست، 14 قرن بیشتر دستور به ما میداد برای اینکه با سواد باشید. اما در این مملکت ما قبل از انقلاب نرخ بی سوادی چقدر بود؟ حالا بعد از انقلاب به حمد الله نرخ بی سوادی پایین آمده، اما هنوز این لکه ننگین از دامن ما پاک نشده. خدا رحمت کند، امام فرمود که خانه ها را مدرسه کنید. در همان خانه ها میتونید افراد بی سواد را با سواد کنید. این حدیث من به عنوان ولادت حضرت که امشب شب ولادتشه خدمتتون عرض کردم. برگردم به تفسیر آیات. در این آیاتی که من خوندم خدا تکرار میکند کلمه قل را، قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. دو مرتبه در آیه بعد قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. باز در آیه بعدی قل الله اعباد. این همه قل برای چیه؟ این برای این است که دیگه امروز عرض کنم متجددها، اونها که میخوان دین را با آزادی جمع کنن، نگن قرآن ساخته خود پیغمبره. اگر ساخته خود پیغمبر بود دیگه قل معنا نداره. معلوم میشود قرآن ساخته آدم بالاست، پیغمبر اکرم به عنوان یک واسطه مأمور است برساند. قل بگو این را که انه خدا با ما سخن میگوید از طریق پیغمبر اکرم. قل گاهی میگاهی میگن تعدد قرائت ها، شنیدی؟ تعدد قرائت ها. گاهی میخوان بگن قرآن پیغمبر اکرم افکار پیغمبر اکرمه، بله میگن پیغمبر اکرم پیامبر بود اما قرآن افکار اوست. نه، اصلا ذره از افکار پیامبر در قرآن نیست، همه اش فرمانهای خداست، به گواه اینکه میگد قل. در آیه اول اصرار دارد بر اخلاص در عبادت. اسلام حساسیت دارد روی دو مسئله، یکی معاده که خیلی مشرکان از معاد میترسند، هر موقع اسم معاد را میبرند که انهو از خودم میدرزن. دوم مسئله شرکه. دو مطلب در قرآن مطرح است و خدا اصرار دارد، یکی معاد است، دومی اخلاص در عبادت. آنها چه میکردن؟ آنها میگفتن ما هم خدا را عبادت میکنیم هم بت‌ها را. میفهمد قل انی امرت، من مأمورم، ان اعبد الله مخلصا له الدین، یعنی ان اطاعه، اطاعت را مخصوص او کنم. مراد از دین یا اطاعت است یا عبادت، فرق نمیکنه. قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین له العباده، مخلصا له الدین مخلصا له الاطاعه. ما فقط محرکمون باید خدا باشد، غیر خدا محرک ما نیست. در تمام اعمالی که انجام میدهیم، اعمال عبادی، محرک ما باید خدا باشه. حتی جوان الان تابستان است و گرم، دو تا آب منجا هست، یا آب داغی هست آب حوضه، یا آب سردی هم هست. شما بگید من با این آب سرد وضو میگیرم هم خنک بشوم و هم وضو. اگر هر دو دایی در عرض همان، وضوی تو اشکال داره. حتی وضوتون باید برای خدا باشد، نه برای خنک شدن. عکسش در زمستان، زمستان هوا یخبندان است و آب سرد هست، آب گرمم هست. من با آب گرم وضو میگیرم گرمم بشود، وضوتون باطله. شما باید با آب گرم برای خدا وضو بگیری. حالا گرمم شدی مسئله دیگر. حتی در عبادت در این حد اخلاص معتبر است. قل انی امرت ان اعبد الله مخلصین المخلص له الدین و امرت ان اکون و امرت لان اکون اول المسلمین. من مأمورم اول مسلمان در میان شما باشم. یعنی چه؟ همه میدونن که پیغمبر اول مسلمانه. این چه میگه؟ و امرت لان اکون اول المسلمین. این که خیلی روشنه، اون که در جوی می رود چیه؟ آب است. همه می دونن. همه می دونن که پیغمبر اول المسلمینه. چه می خواد بگه؟ نه. می خواد یه مکتب بالاتر. اول المسلمانی باشم که قولم با فعلم یکیست. اولین کسی هستم که به شما دستور می دهم و خودم هم عمل می کنم. معنی آیه اینه. و الا لان اکون اول المسلمین. این واضح است که اول المسلم پیامبر بود، بعدن هم امیر و مؤمنان، بعدن هم خدیجه، او بالعکس. این مرادش این است که اول مسلمانی باشم که قولم با فعلم یکیست. اون چرا که شما را به اون دعوت بکنم خودم هم عمل میکنم، کارم برای خداست. لأن اکون اول المسلمین من حیث مطابقت الفعل القول و مطابقت القول الفعل. اول کسی هستم که به اون چه که میگم عمل کنم. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون. از اونها نباشیم که میگیم عمل نمی کنیم. در سوره مبارکه صف ضرر کسانی که میگن عمل نمی کنن خیلی بده. خدای نکرده معلمی هست به مردم میگه اما عمل نمی کنه، واعظی هست میگد عمل نمی کند، ضررش بیشتره. چرا؟ میگن معلوم میشود پشت قرآن یه چیزی نوشته است که این آقا آگاه هست، ما آگاه نیستیم. این آقا خودش میگد عمل نمی کند، معلوم می شود خبری نیست. مردم اینجور برداشت میکنن. من بگم عمل نکنم، آشکارا ببینن من از خمر و شراب نکوهش میکنم. طبیبی هست نکوهش از شراب میکنم، اما چند روز بعد ببینن این آقا طبیب، این آقای سخنور که در باره خمر این همه سخنرانی می کند، ضررهای بهداشتی و روانی اون را می کند، اما ببینن دو روز دیگر در خیابان اونقدر میل فرموده که روی پا بند نمیشه. موقع مردم چی بر می گردن دیگه؟ میگن معلوم میشود حرفهای طبیب درست نبوده. اگر واقعا درست میگفت خودش عمل میکرد. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون. خیلی کبر مختن عند الله، کبر مختن گناه بزرگیست، ان تقولوا بگید اما چیزی را که عمل نکنید. خدا رحمت کند، امام در یکی از سخنرانی های خودش این دختره گفت اگر یک آدمی امام بسری یا یک فردی مطلبی را بگد عمل نکند، اون عطار و بقال میگن که آقا ببینیم در پشت قرآن چه نوشته است که شما میگید و عمل نمی کنید. معلوم میشود قرآن غیر آن است که شما به ما میگید. و ان اکون اول المسلمین، اول کسی باشم که به مردم میگم به همون عمل میکنم. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. در شأن نزول این آیه نوشتن که مردی آمد پیش پیغمبر، گفت نام پیغمبر بود، گفت این همه دادگار چیه؟ نگاه کن این نیاکان تو از قریش همه این آبت پرست بودن، سرنوشت شما هم با او یکسان باشد. این همه سالیان دراز است که قریش همشون بت پرستن، شما هم مثل اونها. میگن این آیه رد آنه. قل انی اخافو، میترسم این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. من مثل اونها نیستم، من آگاهم، من دارم لمس میکنم حقایق را، من واقعیات را لمس میکنم. عذاب یوم عظیم برای من روشن، من میترسم، من مثل اونها نیستم. اونها حد علمشون به اندازه من نبود. ولذا علم انسان هرچی بالا برود ایمانش هم بالا میرود، هرچی علمش در معارف بیشتر باشد ایمانش هم بالاتر. خب عرض کنم خدمتتون که یوسف را ملاحظه کنید، چند سالشه؟ 17-18، دوران جوانی است، در خانه وزیر است، بهترین غذاها را خورده، قوی است و شجاع است و شاب است و به تمام معنا مجهز، قوه شهویه مجهز. در مقابلش یک زن زیبایی است، از زنان زیبای مصر، بهترین لباسها را پوشیده، بهترین عشوه‌گری را می کند. در کنار این جوان هر که باشد شکست میخوره، خیلی مشکله. هر جوانی باشد در جای او در برابر چنین زن اشوکر، اون هم خانه خلوت، اون هم با اون آرایش های هفت قلم، اگر واقعا به کوه بزنن کوه شکسته میشود. اما یوسف نشکست. چرا؟ یادش آمد همه چی. گفت عرض کردم خدمتتون که هر چه به او گفت قبول نکرد. چرا؟ با چشم خودش عذاب الهی را میبیند، او لمس میکند واقعیات را، ولذا دید اصرار دارد، فرار کرد. هر چه علم انسان به مقامات بالاتر باشد به همان مقدار مسئولیت پیدا میکند. عرض کنم قرآن میفرماید اونهایی که ذهب و فضه را گنج میکنند اما به مردم نمیدهند، روز قیامت همین کنز گنجینه به صورت آتش در میاد، پشت و پهلوی اینها را داغ میکند، میگن هازا ما کنستم. اینی که الان میبینید آتشه همون سکه دنیاست، همون گنج دنیاست. در اونجا لباس دنیوی داشت، این لباس اخرویه. خیلی چیزها هست که در این جهان برای ما رنگارنگه اما در جهان مایه عذابه. شما نگاه کنید، فرض کنید بر این که شما میخواهد چیزی را روشن کنید، عرض کنم این زغال است، دست میزنید یخ است، اما هنگامی که در کنار آتش در آمد داغ میشود. این همون داغی در باطنش بود اما شرایط نداشت، در شرایط خاصی بر میگردد برای ما آتش میشود. اعمال ما همچنینه. قل امنی اخاف ان عصیتو ربی عذاب یوم عظیم، میترسم از آخرت. من مثل نمیتونم اون دیگر قریش باشم، من آگاهیم کامل کامل. خب آیه بعدی قل الله اعبد، الله چرا در اینجا منصوبه؟ قل الله اعبد، الله چرا منصوبه؟ مفعول قل نه، منصوبه به خاطر اعبد. قل اعبد الله مخلصا له دینی، منصوب است فعل اعبد، الله مفعول اعبده. چرا جلو انداخته؟ خب میگفت قل اعبد الله، میگد قل الله اعبد. چرا؟ لتشریف، لتکریم، لفظ جلاله کرامت دارد، عظمت دارد، او را بر فعل مقدم میکند. قل الله اعبد مخلصا له دینی. تا اینجا دستورهای ما را داد که در عبادت مخلص باشیم به تمام معنا. خب البته این مسئله صحیحی است، ولی من میخوام شما را هم به یه شرکی دعوت کنم، مانع ندارد که اما این دعوت من با قرآن منافاتی نداره. میگن مرحوم شیخ جعفر ششتری اعلی الله مقامه متوفای سال، کسی هست بگد 100,000 از ما جایزه بگیرد، 1303 هجری قمری، مدنیست که در شبش تناسر نجوم بود و ستاره ها این طرف و اون طرف میرفت. ایشان آمده بود تهران در مسجد شهید مطهری منبر میرفت، مدرسه شهید مطهری که اون وقت اسم دیگری داشت. گفت ایها الناس، همه انبیا شما را به توحید دعوت کردن، من میخوام همه شما را به شرک دعوت کنم. همه تعجب کردن این چه حرفیه، شیخ ششتری، زاهد زمان، عالم زمان، مجتهد مسلم، شاگرد مرحوم شیخ انصاری با اون عظمت، میگد من شما را برای شرک دعوت میکنم. همه منتظرن. گفت بله، همه انبیا میگن کار برای خدا باشد، ولی من میگم لااقل نصفش برای خدا باشد، نصفش هم برای هوا و هوس. یعنی دیگه همهش برای هوا و هوس نباشه، لااقل با خدا مناسبه کنیم، نیمی از کارهای خودمان را برای خدا، نیمی از کارهای خودمان را برای خیشتن انجام دهیم. البته این یک مرحله از اخلاصه که انسان واقعا بتوند بخشی از اعمالش را برای خدا انجام دهد. نماز که میخواند هرگز در آن ریا نکند، روزه که میگیرد ریا نکند، خمس میدهد ریا نکند، اما برخی از کارها برای خیشتن باشد. شب عروسی دارد، زفاف دارد، فرض کنید بر اینکه فوتبال دارد، ورزش دارد، همه اینها برای هوا و هوس. البته این به ظاهر شرکه، اما در باطن تقسیم کاره که اقلا کارمان لااقل برای خدا باشد. طوری نباش که محرک ما در همه عمل نفسانیت باشد. عرض کنم در این صورت کوچه کرین به درد ما نخواهد خورد. خب آیه ما در اینجا تمامه، بعدن یه آیه رو میخونیم که مقدمه آیات بعده ماست. ملاحظه بفرمایید، فعبد الله ما شئتم من دونه، فعبد الله ما شئتم من دونه، هر که میخواهید غیر خدا عبادت کنید. خدا چی میگه؟ میگه غیر خدا هر که بتونید عبادت کنید. قبلا به ما گفت که اخلاص در عمل داشته باشید، اینجا عکس میگه به ظاهر. قل بگو فعبدو ما، عبادت کنید ما، هر بتی را که شئتم من دونهی. ها، این به ظاهر برای ما بده، این تهدیده، تهدید. پدر به بچه میگه من موعظه کردم، گوش نمیکنی، هر چه دلت بخواد بکن. این در واقع تهدیده، نمیگه هر چه بخواد بکن. قرآن به زبان عرب نازل شده است، این آیه آیه تهدیده. قل اونچ که من باید به شما بگم گفتم، اگر گوش کردی اهلا و سهلا، اما اگر نخواستید فعبدو ما شئتم من دون الله، هر چه دلت بخواد بکن، هر چه دلت بخواد بتها را عبادت کن، ولی بدان با عبادت بت سرمایه را از دست دادی. سرمایه‌تون چه بود؟ چه بود؟ عمر انسان از دست دادی. قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، زیانکاران کسانی هستند که هم عمر خود و هم عمر کسان خود را تلف کرده اند. الا هو الخسران المبین، سرمایه من یه میلیارد سرمایه داشتم خوردم. خسران هست اما مهم نیست، جاش پر میشه. تنها زیانی که جاش پر نمیشود سرمایه عمره. سرمایه عمر دیگه قابل عوض نیست. تمام ورشکستگی ها در جهان قابل جبران هست. خیلی ها هستن ور میشکنن بعدن خدا میرساند. تنها ورشکستگی که قابل جبران نیست، الا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، الا ذالک هو الخسران المبین. یک نوع زیانکاری است که قابل جبران نیست. یه مثلی هست من بگم، در کشاف دیدم ظاهرا یه نفر گفتن که شما معنی خسران را از کی یاد گرفتی؟ معنی این آیه و امثال این آیه را. گفت من از یک یخفروش یاد گرفتم. یخفروشی بود فرض کنید در منا، در عرفات، هوای داغ، یخ آورده، میگد ارحمو لمن یذوب مال رأسه، به اون کس رحم کنید که سرمایه‌اش را از دست میده، چون آن به آن این یخ آب میشود. اگر کسی خرید چیزی گیرش آمده، اما اگر کسی نخرید موقع مغرب چیزی گیرش نمیاد. میگد من از یخ فروش یاد گرفتم ارحمو لمن یذوب مال رأسه، سرمایه‌اش آب میشود. اینن عمر ما، سعدی میگد عمر آفتاب است در مقابل عمر برف است در آفتاب تموز. تموز همان مرداد ماه را میگن. عمر جناب عالی برف است در آفتاب تموز، بعد از 10 دقیقه از بین میرود. الا هو الخسران المبین. بقیه خسران ها قابل جبرانه، اما این قابل جبران نیست. در حقیقت این آیه ختامه. میگن آب پاک روی دست طرف میریزد. نشنیدی؟ میگن فلانی در دادگاه آب پاک روی دست طرف ریخت. خدا آب پاک روی دست کسانی که اهل نیستن آب پاک رو دست اونها ریخ. چه گفت؟ آشکارا گفت فعبدو ما شئتون من دونه. حالا که به حرف من گوش نمی کنید، به هر در و دروازهی بخواهید بروید، اما بدونید با این رفتن به این خانه و اون خانه، این عمل و اون عمل، عمر خود را فانی می کنید، دیگه جایگاه عمر کسی نمی نشیند. این بخش ما تمامه. فردا وارد فاز دیگر می شویم از گناهکاران. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.